نباشه، خداوند در حق الله حقوق خودش رو بر او حلال می کند و می آمرزد. باز تعبیر دیگری شبیه این حدیث هست، در حدیث هشتم رسول خدا فرمود، این حدیث از پیامبر گرامی، من اصبح لا یهم به ظلم احد غفر الله له مجترم غفر الله له. اگر کسی روزش رو به شکلی آغاز کند که در فکر ظلم به دیگران نباشد، انشاءالله حق الناسی به گردن ما نباشه، حق الله رو خداوند بر ما می آمرزد. برای چندمین بار تأکید میکنم، نه به این معنا که ما در حق الله جرأت پیدا کنیم، نه، به هر حال انسان گاهی خطا میکند، اگر در حق الله خطایی کردیم، حقوقی که طرف حساب ما پروردگاره، اگه حق الناس به گردنمون نباشه، خداوند حق الله رو بر ما می بخشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نگارا بی تو برگ جان نداره، نگارا بی تو برگ جان نداره، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم.
بامدادتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو معارف، ساعت 3:20 است. شرح احادیث کتاب کافی در برنامه جرعه بود که تقدیم شما عزیزان شد. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه زمزم احکام باشید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
مسجد تقلید من امام خامنه ای هستش. میخواستم بگم که من اول وضو میگیرم بعد جورابمو در میارم مس بکشم، این اشکال داره یا نه؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
اگر زمانی که دارید جوراب رو در میارید آب دست خشک بشه، به طوری که دیگه برای مسحپا آبی در دست نمونه، اینجا باید مثلا از ابرو آب بگیرید، و اگر ابرو هم آب نداشت، چون خانما فقط از ابروهاشونن، آقایون از ابرو یا محاسن و ریشاشون آب بگیرن، اگر این آب نداشت که از ابرو آب بگیرید، این وضو میشه باطل، از اول وضو بگیرید. ولی نه، گاهی جورابو که در میارید آب دست خوش نمیشه، مثلا با یکی دو تا انگوش جورابا رو در میارید، بقیه انگشتا آب دارن. اگر با آب باقی مانده وضوئی که کف دست هست مسح پا رو بکشید و زیاد فاصله نشه جوراب رو در آوردن، معمولا زیاد فاصله نمیشه، با این شرایط وضوء اشکال پیدا نمیکنه.
من الان چندین سال دیابت دارم که انسولین میزنم، قرص هم میخورم. بعد به من گفتن که دیگه اگر چند سال پی در پی این مسئله رو داشتین نیازی نیست که شما دیگه فدیه روزتون رو بدین، و من الان چندین سال ندادم. آیا این حکم درسته یا من باید قضاش رو جا بیارم؟ ممنون میشم. اجدتون با نماز.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
کسانی که در ماه مبارک رمضان مریضن و به جهت مریضی روزه براشون ضرر داره و روزه نمیگیرن و این مریضی تا سال آینده ماه مبارک رمضان ادامه داره و حتی یه دونه روزه قضا هم نمیتونن بگیرن، اینا قضای روزه دیگه گردنشون نیست. اونی که گردنشون نیست قضای روزه است، اما باید برای هر روزی یک مدت عام به عنوان فدیه به فقیر شیعه بپردازن. اگر سالهای گذشته این مدت عام رو ندادید، الان باید اون مدت عام رو بدید. مدت عام زمان معینی نداره که بگیم اگر اون زمان گذشت قضاشو به جا بیارید، نه، هر زمانی که میخواد بپردازید قضا نیست اسمش، انجام میدید. مدت تمام 10 سال پیش باشه یا الان، قیمتش هم ملاک نیست. ملاک 750 گرم تعامه. اگر میخواد برنج درجه 1 عالی بدید 750 گرم، گندم و آرد گندم و نان گندم بدید 750 گرم، ماکارونی و خرما و کشمش و اینجور چیزا بدید بازم 750 گرم. پول 750 گرم هم نه، خود 750 گرم این طعام رو باید ما تحویل فقیر بدیم. گاهی ممکنه ما مطمئن باشیم که اگر فقیر رو وکیل کنیم پول بهش بدیم که برو اون طعام رو برای من بخر و قبول کن، این کار انجام میده، اشکال نداره، پول اون طعام رو بهش میدیم بره برای ما اون طعام رو بخره و قبول کنه، نه اینکه پول گندم رو بدیم او بره هرچی میخواد بخره، نه اگر پول گندم بدیم گندم بخره، پول نون میدیم نون بخره، پول آرد میدیم آرد بخره، پول برنج میدیم برنج بخره، نه پولای دیگر رو بره برنج بخره. اینو باید دقت کنیم.
عرضم وجود که من همین الله اکبر رو بگن شروع میکنم به نماز خوندن، آیا اشکالی داره، ایرادی داره یا نه؟ باید صبر کنم از اون تموم میشه از اون دوم بگن؟ نمیدونم که من چون زیاد حوصله ندارم، مریضم.
دوستان شنونده، سوالی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال:
طبق سؤالی که مطرح کردید و نظر حضرت امام رحمت الله علیه، نماز ظهر و مغرب با گفتن اذان اگر یقین دارید که وقت داخل شده، نماز شما درسته، صحیح. اما نسبت به نماز صبح، حضرت امام در مسئله 741 رساله معین میکنه که چیکار باید بکنیم. میفرماد که نزدیک اذان صبح از طرف مشرق سفیده ای رو به بالاست که اون را فجر اول میگن. موقعی که سفیده پهن شد فجر دوم و وقت نماز صبحه. اما نکته ای را که باید شما رعایت کنید، طبق نظر حضرت امام شبهای مهتابی که حالا از 12 تا 24 یا 25 هر ماه قمری، حضرت امام رحمت الله علیه می فرماد از شروع اذان 1:15 صبر کنید، بعدا نمازتون را بخوانید. انشاءالله خداوند قبول کنه و ذخیره آخرتتون قرار بده.
شنونده نوشته: من به تازگی به سن تکلیف رسیدم، آیا مجازم امام خمینی رو رحمت الله علیه را به عنوان مرجع تقلیدم انتخاب کنم، یا اینکه نه واجب است که من از مجتهد زنده تقلید کنم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال:
طبق سؤالی که مطرح کردید و نظر مشهور مراجع اعظام تقلید ما، یکی از شرایط انتخاب مرجع اون زمانی که ما میخوایم انتخابش بکنیم زنده بودنه. اگر مرجع ما زنده باشه با تحقیق به عالمیتش برسیم تقلید ما درسته. شما نمیتونی حضرت امام رحمت الله علیه را به عنوان مرجع خودت انتخاب بکنی، چون الان بالغ شدی، امامم قبلا از دنیا رفته. دیگر مراجع هم همینطوره، فرقی نداره، مثل مرحوم آقای بهجت، مرحوم آقای فاضل، مرحوم آقای صافی گلپایگانی همین حق را داره. شما باید یکی از مراجع زنده فعلی را تحقیق بکنید، اگر به نتیجه رسیدید تقلید کنید، تقلید شما درسته.
دمدم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
ما یه بلنگویی داشتیم تقریبا قبل از کرونا، قرار بود اون عوضش کنیم، یه مبلغ پولی رو جمع کردیم که این بلنگو رو عوض کنیم، ولی نشد، اون مبلغ به حد حساب نرسید، نتونستیم عوض کنیم. این مبلغ خیلی اندکیه که الان هم بخوایم عوض کنیم بازم نمیشه. حالا میخواستم این سوال رو بکنم ببینم که میشه برای خود امام حسین این مبلغ رو خرج کرد، حالا که نمیتونم. مرجع تقنیر امام آیت الله مکارم شیرازی هستم. ممنون، التماس دعا، خدا نگهدار.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو شنیدید، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد به این سوال:
در صورتی که صاحبان پول تنها به قصد تعویض بلنگو پول دادن و به هر علت امکان تعویض بلنگو نیست، تنها با جلب رضایت صاحبان پول میشه اونو در جای دیگه هزینه کرد. اما اگر از ابتدا پول رو به قصد مطلق کارهای خیر دادن، میشه در هر کار خیری از جمله عزاداری امام حسین علیه السلام که از افضل قربات محسوب میشه هزینه کرد. و اگه مشخص نیست که به چه قصدی دادن، اینجا احتیاط اینه که از صاحبان پول اجازه بگیرن برای مصرفش.
خانم هایی که در ایام عذر شرعی به سر میبرند، آیا مجازند وارد حیات مسجد بشن یا نه؟ پاسخ سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله مکارم شیرازی را از زبان حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد بشنوید.
بله، میتونن وارد حیات مسجد بشن، مگر اینکه بر حیات مسجد صیغه وقف مسجد خونده شده باشه یا به قصد مسجد در اونجا نماز خونده باشن، که در این صورت حکم مسجد رو داره که توقف در اون برای خانمی که عذر شرعی داره جایز نیست. اما اگر از یک در داخل بشن و از در دیگه خارج بشن، یا برای برداشتن چیزی برن و توقف نکنن، اشکالی نداره.
من چندین ساله که تو شهر زندگی میکنم و قبلا تو روستا بودم، وطنم بود. تقریبا این روستا 90 کیلومتری شهره. حالا اونجا یه باقی هم دارم، بعضی موقع جهت آبیاری به کار در آنجا اونجا میرم. بعدش خونه ارسی هم اونجا داریم که مشارکت استفاده میکنیم از اون خونه. لطفا بفرمایید حالا نماز روزی من با وضعیت گونه از نماز شکسته باشه یا کامل باشه روزه را بگیرم نگیرم؟ ضمناً من مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستم.
حجت الاسلام و المسلمین محمودی. و پاسخ به سوال تلفنی شنونده محترمی که سوالشون پخش شد و از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند، بشنوید.
اگر شما از اون وطن قبلیتون اعراض کردید به این نحو باشد که دیگه هرگز برای سکونت رو اونجا انتخاب نخواهید کرد، خب اونجا دیگه هر وقت میرید نمازتون شکسته است و روزه هم نمیتونید بگیرید، مگر اینکه ترددتون در سال در جمع 90 روز باشه، یعنی به مقدار 3 ماه شما اونجا سکونت دارید. حالا به جمعه ای هست، تعطیلی هست، در مجموع سال 90 روز اگر اونجا باشید، اونجا هم نمازتون تمامه و روزه هم باید بگیرید.
شخصی مغازه‌ای رو اجاره کرده و یقین داره که این مغازه متعلق خمسه و صاحبش آن را نپرداخته. حالا وظیفه مستأجر چیه؟ آیا یک پنجم اجاره هر ماه را باید به مرجع تقلیدش بده؟ خواه موجر بپذیرد یا نه؟ و یا مستأجر نسبت به این مسئله از نظر شرعی تکلیف و وظیفه‌ای نداره. حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
جواب این است که در اموال غیر منقول خمس بر ذمه تعلق میگیرد، برابر ذمه این صاحب این مالک مشغوله. شما اگر در اینجا کار میکنید کارتون مشکلی نیست و باید همه اجاره را به صاحب مغازه بپردازید.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبری زنجانی در سوالشون نوشتن: من کیف مدارکم را گم کردم. بعد از چند روز تحقیق که پیدا نکردم، به یک نفر در محل کارم که البته فرد بی سابقه ای هم نیست شک کردم و با یکی از همکارانم این مسئله را در میان گذاشتم، در صورتی که مدارکم را پیدا نکردم به من کمک کند و مخفیانه وسایل آن شخص را بازرسی کنیم. در همین این از منزل به من زنگ زدن که کیف مدارک پیدا شده. با توجه به صحبتی که با همکارم درباره فرد مشکوک انجام دادم، آیا مرتکب گناه شدم و تکلیف شرعی خاصی بر عهده من هست که باید انجام بدهم؟ دعوت میکنم از شما عزیزان توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی بشنوید.
سوء ظن به مؤمن به نحوی که بخواد ترتیب اثر بده طبق سوء ظنش از گناهان کبیره است. علاوه بر اون تهمت زدن به مؤمن، آبرو ریختن از مؤمن، افشای عیب مؤمن، هتک حیثیت مؤمن، همه اینها از گناهان بسیار بزرگ است. بنابراین چنین کاری جایز نبوده. علاوه بر اینکه تصرف در اموال دیگران بدون رضایت اونها، این هم از گناهان بزرگ هست. قصد گناهه. اینکه بدون اجازه یه شخصی بیایم لوازمش رو بررسی بکنیم و تفتیش بکنیم، این گناهه. بنابراین اگر شما هتک حیثیت کردید، آبروی کسی رو ریختید، خدایی نکرده، باید جبران بکنید به کسایی که این گمان سو براشون ایجاد شده، اعلام بکنید که همچه اتفاقی نیفتاده، اعلام بکنید که کار شما اشتباه بوده و اعاده حیثیت بکنید برای این فرد. و اگر اعاده حیثیت هم مفسده داره، تازه اون طرف متوجه میشه و بعد اینکه متوجه شده یه فتنه‌ای به پا میشه مثلا، یا مفاسد دیگه‌ای بهش مترتب میشه، در این صورت خب اعاده حیثیت لازم نیست و انجام ندید اون وقت اعاده حیثیت رو، ولی به جاش استغفار کنید و برای اون فرد دعا کنید و کارهای انجام بدید که انشاءالله اون جبران بشه اون حرکتی که انجام شد.
دختر خانمی که از سن ازدواجش خیلی گذشته، آیا مجاز بدون اجازه پدر با کسی صیغه محرمیت بخونه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله جوادی آملی:
دختری که از سن ازدواجش گذشته، حالا تعبیر این شخص مثلا بگیم 30 سال 40 سالش شده و پدرش در قید حیات هست و به هوش هست، یعنی متوجه میشه امر رو، این باید از پدرش اجازه بگیره و بنابر احتیاط واجب اجازه پدر شرط، یعنی باید اجازه بگیره و حق نداره بدون اجازه پدر عقد چه موقت و چه دائم بخونه. بله، باید از بایشون هماهنگ کنه، بگه و بپرسه، راضیشون کنه، قانع کنه. یک بار پدر بی منطق هست، کلن بخواد این ازدواج نده، اینجا از ولایت ساقط میشه. اما یک بار معقول و به صورت منطقی میاد مثلا بررسی میکنه، میگه این فرزند این خطاها رو داره، این اشتباهات رو داره، به درد شما نمیخوره، در شأنتون از لحاظ اسلامی نیست، یا مثلا فلان خصیصه بد رو داره. حتی موردی داشتیم که پسر مرتده ولی دختر علاقمند شده بود، رفت پاش ازدواج کرد، اصلا این ازدواج رأساً باطله. برای همین اجازه پدر شرطه و باید از پدر اجازه بگیره حتی اگر از سن ازدواجش گذشته باشه. همین که این دختر هست و پدرش در قید حیات اجازه پدر شرط و باید گرفته بشه.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب ای روی از دین یقین احکام او هست احکام شریعت جزء دین.
گاهی پیش اومده که روحانی مسجد ما برای اقامه نماز تشریف نمیارن. بعضی از افراد مسجدی که قرائت نماز آنها خوب است پیش نماز میشوند و این در حالی است که این افراد محاسنشان به طور کامل تراشیده شده. آیا اقتدا کردن به چنین افرادی با این توضیحی که گفته شد از نظر شرعی درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای:
تراشیدن ریش بنابر احتیاط واجب جایز نیست و آثار فسق هم بر اون بار میشه و نباید به کسی که ریشش رو کامل تراشیده اقتدا کرد. حضرت آقا میفرمایند تراشیدن قسمتی از ریش هم همون حکم تراشیدن کامل رو داره. مثلا اگر کسانی ریششون رو به صورت پروفسوری گذاشتن و بقیه رو تراشیدن، اون هم حکم تراشیدن کامل ریش رو داره.
شنونده محترمی در سوالشون نوشتن اگر به دلیل گرما در زیر چادر لباس کم و سبک بپوشیم اشکال ندارد؟ پاسخ این سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای از زبان حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بشنوید:
با چند تا شرط اشکال نداره. یکی اینکه چادر ضخیم باشه به طوری که معلوم نباشه زیر این چادر این خانم لباس کم پوشیده یا زیاد، و همچنین از زیر چادر برجستگی های لباس های دیگه مشخص نباشه که مفسده داشته باشه، و همچنین باید مشخص نباشه که این چادری که به این کیفیت سرش کرده این چادر آیا در نور جاهای دیگه زیر چادر پیدا هست یا نه، اونم نباید باشه. حتی در نور هم لابلای چادر و زیر چادر پیدا نباشه. به هر حال اگر مفسده‌ای نداشته باشه از هیچ جهت، نه از نظر نازک بودن این چادر و نه اینکه اون لباس‌هایی که زیرش پوشیده مشخص نباشه، برجستگی‌های بدن پیدا نباشه، اینا با این شرایط اشکال نداره.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، کرشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، کرشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید، ز تاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
دوستان عزیز و ارجمند، به پایان فرصت برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. انشاءالله به اتفاق همکارانمون در این فرصت تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو فراهم کنیم. شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان است که سوالهاتون رو از این طریق با ما در میان بگذارید. عزیزانی که مایلن از طریق پیامک سوالهاشون رو بفرستن، سامانه شماره 30553 در اختیارتونه تا سوالهای شرعیتون رو برای ما ارسال کنید و انشالله با تلاش همکارانمون بتونیم پاسخ سوالها رو سریعتر در اختیارتون قرار بدیم. از توجهتون به برنامه امروز زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
مرا در منزل جانان چه امن عشقون هر دم جرس بر یاد می‌دارد
که بربندی اهل ها
که بر بربندید محمل ها.
شب تاری
شب تاری دانند حال ما
کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها.
حضوری گر همی خواهی از اون قابل مشو حافظ متا ما تلقه من تحبا در دنیا بهمل ها. متا ما تلقه من تحبا در دنیا بهمل ها.
شب آرامش یاد خدا به رنگ صدا همنشین جنگ شبانگاهی معارفی هر شب ساعت 23 رادیو معارف.
شب که همه درها بسته مانده و رانده و دل خسته بردر این خانه زنه.
شبهای شنبه به رنگ قرآن، شبهای یک شنبه به رنگ فاطمی، شبهای دوشنبه به رنگ آفرینش، شبهای سه‌شنبه به رنگ خدایی، شبهای چهارشنبه به رنگ رضوی، شبهای پنجشنبه به رنگ علوی، شبهای جمعه به رنگ حسینی. همنشین شبهای شماییم با همنشین.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام کتاب تو را جلوه دهم در این سرا همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو معارف صدای فطرت و فضیلت. خیلی خوشحالم از این که در خدمت شما هستیم با یک برنامه اخلاق مدار، با یک برنامه‌ای که در اون استاد محمد حسن الهی با استعانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما راهکارهایی رو تبیین میکنن که بتونیم انشاءالله فضیلت‌های اخلاقی زندگی خودمون و جامعه خودمون رو تقویت بکنیم و اگر رذیله‌ای رو هم پیدا میکنیم اون رو رفع و برطرفش بکنیم. مباحثی که مطرح کردیم در برنامه گنج سعادت مباحث مختلف اخلاقی بود و در یک موضوع خیلی روش پرداختیم و از ابعاد مختلف اون موضوع رو بهش رسیدگی کردیم و بهش نگاه کردیم. اخلاق در خانواده رو به عنوان یک نظام اصلی، به عنوان یک رکن اصلی استاد الهی برای ما تبیین کردند و خصوصیت‌های مختلف اون رو بیان کردند. امروز هم میخواییم در همین خصوص منتها با یک سری سوالاتی در خصوص اخلاق در خانواده از استاد الهی بپرسیم و انشاءالله کمک بکنن تا ما بتونیم بهتر برسیم به این فضیلت خانوادگی، به این فضیلت هایی که میتونه جامعه ما را هم بهتر بکنه، حال هوامون انشاءالله بهتر بکنه. حاجی الهی سلام عرض میکنم خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون که قبول زحمت کردید، ما در خدمت شما هستیم. استاد برخی هستن مثلا یک خانومی یا یک آقایی خیلی دوست داره که یک سیر اخلاقی داشته باشه، یک درجات اخلاقی داشته باشه، یک سلوک اخلاقی داشته باشه. وقتی این میاد وارد خانواده میشه، وقتی وارد ازدواج میشه احساس میکنه که مثلا گرفتاری هایی برایش پیش میاد، وظایفی برایش پیش میاد، نمیتونه به اون درجات عالیه برسه. حتی خیلی از خانم هایی که تمایل ندارند مادر بشن به این جهته که فرزند و نگهداری از فرزند رو در تقابل میدونن با اون خواستهایی که دارن، مزاحم میدونن برای رسیدن به اهدافی که برای خودشون تعریف کردن. و معمولا هم یه سری اهداف اخلاقی و اخلاق مثلا رسیدن به یه سری از فضائل رو برای خودشون ایجاد کردن. اینو چجوری توضیحش بدیم؟
ببینید، ما خوب سوالیه، این یه جواب فنی